اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمه الله. عرض ادب احترام محضر شما و تبریک ایام ربیع خدمت شما بزرگواران، علی خصوص میلاد مسعود پیامبر گرامی اسلام رو که پشت سر گذاشت. خب یکی از نکات اساسی که ما در واقع باهاش مواجهیم تو کشور خودمون، مخصوصا توی قشر جوونمون، قشر نوجوونمون، حالا من بیشتر با این بزرگواران سر کله میزنم، سر کار میزنم، یک سری سوالات دارن، یک سری شبهات دارن و اینا خیلیاش ناشی از متوجه نشدن یه مسئله است. خیلی از شبهات سیاسیشون رو عرض میکنم، اگر این رو متوجه بشن خیلی از شبهاتشون برطرف میشه. جالبش اینه که وقتی من بررسی کردم دیدم خیلی مسئولینمون هم اینو نمیدونن. اول فکر می‌کردم این بچه‌ها نمیدونن، مثلا اون کسایی که انقلاب کردن میدونن، دیدم نه، بعضی بچه‌ها بیشتر از اونا میدونن. برای همین یه چند جایی راجبش صحبت کردم و به زودی مفصل بیشتر صحبت خواهم کرد. خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، اون هم اینه که ما مردممون و حتی بدتر، خیلی بدین، مسئولینمون درک صحیح و درستی از انقلاب ندارن. مثلا انقلاب یعنی چی؟ یعنی همین الان جلو مسئولین ما رو بگیرید، شما مثلا رهبر انقلاب، به عنوان رهبر انقلاب راجب شاخصه‌های انقلابی بودن سخنرانی داشته. آقا از نظر ما یه انقلاب اینه. شما برید سراغ برخی از همین مسئولینمون، بهشون بگی آقا شاخصه‌های انقلابی‌گری رو بگو، 5 تاشو نمیتونه بگه. من بوده‌ها تو جلسه نشستم، میدیدم آقایون هی دارن میگن مقام معظم رهبری این طور فرمودن، مقام معظم رهبری اون طور فرمودن. گفتم آقا شما که انقدر آقا میکنی، یه با ما بگو ببینیم از نظر آقا این شاخصه انقلابی‌گری چیه. دیدیم دوتاش هم نمیتونه بگه، فقط بلدن یه اسمی ببرن اون پشت اون اسم قایم بشن، بلدن نیستن خودشون برسن، یعنی حتی مبانی انقلابی‌گری هم نمیدونن. بعید میدونم حتی 2-3% باور کنید چت همین، چاره خوره کمتر بیشتر مسئولین ما صحیفه ما خمینی اصلا نخوندن. با بنیانگذار این انقلابه، بر یه مبنای یه اندیشه انقلاب کرده، تو شدی مدیر، از مدیران این سیستم، نباید بدونی چه خبره؟ نمیدونه. و همین ندونستنه داره کار خراب میکنه و موجب شبهه میشه. اگر شاخصه های انقلابیگری تو کلام رهبران انقلابو، آقا شما وقتی میخوای بری راجبه حکومت کمونیستی صحبت بکنی، راجبه حکومت لنینیستی صحبت بکنی، بعد بیا سراغ خود لنین، بیا آیه لنین تو یه انقلابی کردی، منظور چی بود؟ تو خودت یه ایدئولوژیستی، یه ایدئولوژی داشتی، یه تئوری داشتی، اومدی اونو اجرا کردی. ما وقتی داریم میگیم انقلاب اسلامی ایران، بعد بریم ببینیم آقا رهبران ما راجبه انقلاب اسلامی چی میگن. وقتی میرید نگاه میکنید ببینید که راجب انقلاب چی گفتن، شما یهو به این نتیجه میرسید 95% مردم و 90-95% مردم انقلابی هست. و این حرفی که میگن مردم بد شدن، مردم عوض شدن، مردم اینطور شدن، نخیر، این درست نیست. خیلی از مردم دنیا انقلابی هست. وقتی میرید شاخص ها رو نگاه میکنید، مشکل اونجاست که برخی از آقایون 2-3 نکته رو عمدن میگن فقط انقلابی بودن، یعنی همین، به چیزایی رو دست گذاشتن که از قضا خودشون هم میبینی نیستن، بچه های خودشون هم پایبند به همونا نیستن، اینا از بقیه میخوان. ببینید انقلابی بودن یه معیار داره، یه شاغول داره، یه خطکش داره، یه معیار سنجش داره. این نمیشه که من رایفی پور بیام میگم آقا من اسلام، من انقلاب، هر کی عین من بود که منو قبولش انقلابی، هر کیم نبود که ضد انقلاب بود. برای تعیین معیار انقلاب من نمیتونم بلنشم برم سراغ هر کسی، میرم سراغ همان کسانی که رهبران این انقلابن. اولا انقلاب اسلامی پسوند اسلام داره، یعنی باید اسلامی باشه. اسلام رو هم باید بری سراغ اسلام شناس، از اسلام شناس باید بپرسی اسلام وهابی یا اسلام شیعی. اسلام شیعی چی؟ اینم باز بحث داره، به این سادگی ها نیستش. اسلامی که توش اهل بیت کاری نیستن، اسلام حسبنا کتاب الله، همین قرآن بخونیم بسته. بعد رجوع به اهل بیت تا چه حد؟ یک موقع هست مثلا ببین ما امروز همین الان میارن من شما امتحان میگیرن، بگن ویژگی خدا رو بنویسید، سوال هم عمیق بشه، دقیق بشه. به تعداد افراد حاضر تو اینجا خدا ما خواهیم داشت. هر کس یه جور خدا رو تعریف میکنه. آیا خدا ایناست؟ نه، خدا یک حقیقت واحده. بهترین تعریف از خدا رو هم از اهل بیت باید بری بگیری، بعد از اهل بیت از کسایی که بهتر کلام اهل بیت رو میشناسن. فرمود فرجو الا روات احادیثنا، برید اون کسایی که بهتر حدیث حرفای ما رو میشناسن. ما میریم سراغ اون کسی که غور کرده در دین، علم حدیث داره، علم رجال داره، علم درایه داره، اسم میفهمه که آقا این کلام مال اهل بیت اصل نیست، جعلیه، متواتر، مستند، مرسل، حسن، چیزی که بحثی که سر بحث حدیثی است. میریم سراغ مجتهدی. امروز ما تو کشورمون تا دلتون بخواد مسلمون داریم. رفتارهای این مسلمون ها اسلامی هم هست و مسلمونن، اما الزاماً اصل اسلام نیستا، الزاماً اصل اسلام نیست. انقلاب اسلامی اون اسلامی که قرآن میگه و اهل بیت تفسیرش میکنه، و اینا قرآن هم قابل تعویله، قرآن هم میشه هر جور درست خواست تفسیرش بکنی. قرآنی که اهل بیت پیامبر فرمود من بعد از خودم ثقلین به جا میذارم، دو تا چیز گرانبهای هم قیمت، لن یفترقا، عمره اینا از هم جدا نمیشن، همیشه با همن، تا که تا روز قیامت، حتی یرد علی الحوض، تا روز که بر سر حوض کوثر این دوتا بر من وارد میشن، هم قرآن هم اهل. پس همین حدیث که اهل سنت هم آوردن با سند بسیار محکم و صحیح تو منابع اهل سنت هم هست، پس هر لحظه در هر زمانی کنار قرآن باید یکی از اهل بیت باشه. از همین روایت، از همین سند، از همین حدیث اثبات میشه که باید امام زمانی زنده باشه، وگرنه حرف پیامبر دروغ در میاد، اشتباه در میاد. این شیعه و سنی نقل کردن. شما ببینید اسلام، خب داعش میگه دولت اسلامی، ما میگیم جمهوری اسلامی. خب خدا وکی اون اسلام و اینم اسلام، مثلا یکیان. ما قبل از انقلاب مسلمون نبودیم؟ چرا؟ کشور بزرگترین کشور شیعی بوده قبل از انقلاب، الان هم همینه. به معنی کشور اسلامی میشناختن ما رو. قبل انقلاب مسجد نبوده توی مملکت؟ خب چرا بوده؟ هیئت نبوده؟ خب چرا بوده؟ مردم نماز نمیخونن؟ والله میخوندن. روزه میگرفتن؟ بله که میگرفتن. حج هم میرفتن؟ آره میرفتن. بارم گفتن کشور اسلامی. عربستان هم کشور اسلامی، ترکیه هم کشور اسلامی. یکی نمیذاره زنها رانندگی کنن، اون یکی دیگه آنتالیا و نمیدونم چه و چه و اینا. پس اول باید اسلام درست تعریف بشه. پس ما انقلاب اونو بر مبنای اسلام میسنجیم، بر مبنای سیره اهل بیت. بریم سیره اهل بیت رفتارش در مردم چطور بوده. این یک نکته که بسیار به نظرم مهمه. اولین بحث توی این که ببینیم این نفر انقلابیه یا نه، همین الان بگم اکثریت شما اینجا بعید میدونم یه آدم غیر انقلابی حتی باشه، نه ضد انقلاب، غیر انقلابی هم حتی نیست. باید معیارا درست تعریف بشه. اولا انقلاب اسلامی، اینو مفصل بعدن وعدهش میدم تو همون روایت عهدایی که تو مؤسسمون میذاریم، سخنرانی که قائم کردم دانلود کنید گوش کنید. انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی فرق داره. جمهوری اسلامی یه کشور، انقلاب اسلامی یه جبهه است، یه فکره، یه فرهنگه. جمهوری اسلامی قوانین داره، طبق قوانینش باید ازش حفاظت بشه. بعد قوانینش هم گوش کنیم. قوانینش هم خیلی جواب ایراد داره. اما انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی فقط تو همین گربه هست. همین نقشمون. یه وجب بیشتر هم نه، یه وجب کمتر هم نه. همینه. اما انقلاب اسلامی تو سوریه است، تو نیجریه است، تو لبنان، تو عراق. یکی از مشکلاتی که مردم ما دارن اینه که متوجه نمیشن که آقا برخی از این مسئولین که ما داریم مسئولین انقلاب اسلامی هن، برخی مسئولین چی؟ جمهوری اسلامی هن، برخی هم در انقلاب اسلامی مسئولن، هم در جمهوری اسلامی. اینا رو هم قاطی میکنن. مسئولین انقلاب اسلامی کارشون رو به نحو احسن دارن انجام میدن. 30 سال پیش تو خوزستان داشتن میجنگیدن، الان تو 7 کیلومتری مرز اسرائیل تو قنیطره. به نحو احسن کارشون انجام دادن. مسئولین انقلاب اسلامی تا الان نذاشتن یک وجب از خاک این مملکت بره. دشمنو تو خونه خودش زدن زمین، نذاشتن پاش باز بشه. یعنی از قضا نگاه میکنی کی حافظ امنیت جمهوری اسلامی بوده؟ تا تا حدود زیادی انقلاب اسلامی. یعنی اصلا رفته انقلاب اسلامی دفاع کرده تو زمین خودش، نذاشته پای داعش به جمهوری اسلامی برسه. یه بار ریختن تو تهران، اونم 4 تا ترقه در کردن، تموش رفت. حالا این انقلاب اسلامی کشورهای مختلفی داره. عراق، عراق هم برای خودش جمهوری عراق قوانین خودشو داره، با برخی از قوانین ما هم چیه؟ متفاوته. سوریه قوانین خودش، خیلی جا هم قوانین بی خودی دارن این سوریه یا اشتباه، یعنی وقتی نگاه میکنیم یا این قوانینتون اصلاح کنید، همچون که ما یه سری از قوانین، من مثال زدم توی ما قوانین جمهوری اسلامی خیلی نجات پرستان است، ما اصلا اتباع خارجی رو آدم حساب نمیکنیم. اما تو انقلاب اسلامی اصلا نژاد مهم نیست. تو جمهوری اسلامی شما مثلا اگه یک نفری شیعه بشه، شیعه باشه از یک کشور دیگه، شما بهش اینجا مسئولیت نمیدید. بهتون بگم درسته، میگم باید حتما ایرانی باشه. ما داشتیم آیه جلال الدین فارسی اوایل انقلاب شرکت کرد، کاندید ریاست جمهوری شد، یه رگه افغانستانی داشت، رد صلاحیتش کردن. اما تو انقلاب اسلامی همچین چیزی نیست. ممکنه یه غیر ایرانی کنار ایرانی، فاطمیون کنار ایرانی ها، انصار فاتحین کنار لبنانی ها، حزب الله کنار عراقی ها، هشت و شعبی ها کنار پاکستانی ها، زینبیون باز یه شاخه دیگه از عراقی ها، حیدریون کنار هم دیگه بجنگن. ابو مهدی مهندس فرمانده هشت و شعبی بسیج عراق، ازش بپرسن تو بگی فرمانده تو کیه؟ میگه من سرباز قاسم سلیمانی هم. بعد توی یادوار شهدایی در ایران سردار سلیمانی داره سخنرانی میکنه، میگه من سرباز ابو مهدی مهندسم. هوا هم دارن. اینجا اصلا نجات مطرح نیست. چقدر جالب. انقلاب اسلامی رو میخواد ببینید، برید تو اربعین ببینید. کسی از نجاتت میپرسه؟ نه. اصلا. از قضا انقلاب اسلامی عراق هم نگه داشت. بهتون بگم اگر میخواست خود عراق خودش دفاع بکنه دلیلی نداشت نیروهای ما بلندشن برن اونجا. تفکر انقلاب اسلامی رفتیم نذاشتیم کربلا، نجف، سامرا، بغداد اینا سقوط بکنه. خوب دقت میکنید اونجا هم فرمانده کل قوا تو قوانین، تو قانون عراق فرمانده کل قوا نخست وزیره حیدر العبادی. به ارتشیاشون گفت آقا از موصل دفاع کنید، ارتشیاشون گوش نکردن حرف فرمانده کل قواشون، فرار کردن. اما مرجع تقلید اکثریت عراقی‌ها آیت الله سیستانی گفت آقا برید دفاع کنید، همه ریختن دفاع کردن. شما دیدید؟ یعنی قوانین خودشون سرپیچی صورت گرفت، اینجا که بحث اسلام اومد و سر رفتن دفاع کردن. ما هم اینو تفکیک کنیم. شما تو حوزه انقلاب اسلامی می‌بینی که انقلاب اسلامی وقتی من دیگه میگم گفتم یه سرش میشه یمن، حزب الله. خب شما میگه دلیل اصلی که به ایران حمله نمیکنن به خاطر چیه؟ به خاطر حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان اگر کسی کوچکترین تعرضی به ایران بکنه، به جمهوری اسلامی ایران بکنه، حمله میکنه به اون کشور. حزب الله خیلی جد وقتی برای سوریه وارد جنگ شده برای ما نشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی هد، لیدر، سنگر و علمدار انقلاب اسلامیه. پشتیبان اصلی جمهوری اسلامیه، باید حفظ بشه. این نظام باید حفظ بشه از اوجب واجبات. اگر ما فردا روزی مردم ما بیان یک جوری رأی بدن، مسئولین بیان سر کار که از انقلاب اسلامی خوششون نیاد، بگن آقا ما تو سوریه چیکار داریم، تو لبنان چیکار داریم، تو عراق چیکار داریم، بیام همینجا، خب این جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی خارج شد. انقلاب اسلامی کار خودشو میکنه. وقتی ما میایم موشک میسازیم، موشکای نقطه زن میسازیم، موشکای ذوالفقار ما سرعت لحظه برخوردش، وی لحظه برخوردش 7 تا 8 ماخه. یه ماخ 340 متر بر ثانیه است. یعنی تو یه ثانیه 2.5 کیلومتر داره میره. هیچ راداری نمیتونه تشخیصش بده و هیچ پدافندی نمیتونه بزنش. هیچ. 2.5 کیلومتر تو یه ثانیه. فهمی چی شد؟ نمیتونه تصور کنید سرعت. خب آقا یه سوال اینجا پیش میاد. این چه بدنه‌ای داره؟ چه بالستیکی داره که تو اون سرعت اینجور داره میره؟ واقعا شگفت انگیزه. آقا چه موتوری داره این موشک؟ عالی. سیستم برقی داره این موشک تو اون سرعت؟ حالا جی پی اسش کار میکنه؟ چیش کار میکنه؟ بعد اون بالکای بالاهای موشک میدونی اگه یک ذره این ورمان بشه تو اون سرعت موشک ده هامت صد بلکه صد هامت اونورتر میخوره. چه دقتی داره؟ باریکالله. پچه ماشینامون اینجوریه؟ چون اون موشک ها رو تفکر و مسئولین انقلاب اسلامی ساختن، اینا رو تفکر و برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ساختن. تعارف نداریم. البته بشه برای بچه دیگه میگه آقا چجوری انقدر خوشگل لبنان و سوریه رو میره جمع میکنین؟ کرمانشاه اینجوری میشه؟ میگم خیلی واضحه، برای اینکه لبنان و سوریه دسته مسئولینی که دارن انقلاب اسلامی رو کارشو پیش میبرن، یه کرمانشاه حالا بقیه استان هم دست مسئولینی که تو جمهوری اسلامی به قدرت رسید. خیلی شبهه است، دیدید هی میگن آقا ما اینجوری میکنیم، چرا اونجوری میکنیم؟ گفتم در مجموع هم نگاه بکنی، امنیت جمهوری اسلامی رو انقلاب اسلامی حفظ کرده، نگاهش داشته، همونجوری که انقلاب اسلامی عراق رو حفظ کرد، همونجوری که انقلاب اسلامی سوریه رو حفظ کرد. این اول باید میدونستیم. حالا یه انقلابی، آقا من بله من یه انقلابی ایرانی ام، یکی هست یه انقلابی عراقیه، سید حسن نصرالله یه انقلابی لبنانیه، لبنانش هم دوست داره، منم ایرانم دوست دارم، عراقی هم عراقشو دوست داره، اما اولویتمون اول اسلامه. این نگاه از ابتدا بین مسئولین ما بود، بین مسئولین ما دو نگاه بود، هنوزم همون هست. فکر نکن چیز عجیبیه که انقلاب اسلامی اولویت دارد یا جمهوری اسلامی. این کشور موضوعیت بیشتری دارد یا اون انقلاب. بازرگان میگفت کشورم، بازرگان میگفت اول ایران بعد اسلام، امام میگفت نه اول اسلام بعد ایران، امام میگفت اسلام یعنی خدا، همه چی باید برای خدا باشه، جان و مال و سوره توبه 24 بخونید، 22 یا 24 میگه اگه باباتون، برادراتون، بچه هاتون، زناتون، خونه هاتون، سودی که به دست آوردید، تجارتی که میترسید کساد بشه، احب علیکم، اگر محبوب تر نزد شما از خدا و رسول و جهاد در راه خدا، شما فاسقی هدایت به شما نیستی. یعنی از نظر خودم چه کسی فاسق میشه؟ قرآن دیگه. پس میبینیم اینجا مشکل کجا به وجود میاد؟ مشکل اونجا به وجود میاد، باید افراد درک صحیحی از اسلام داشته باشن تا انقلاب اسلامی رو بفهمن. نیست این درک. حالا این انقلابیه چه ویژگی‌هایی داره؟ مهمه. اولا آدم با مبناست، ریشه داره. چرا؟ چون ریلیتیویستی و نسبی نگاه نمی‌کنه به مسائل. هر طرف باد بیاد چارشاخ نمیزنه. این از اول میدونه خوب چیه بد چیه، خوبم خوبه بدم بده، عوض که نمیشه که، نور نور، تاریکی تاریکیه، عوض بشه نیستش که. یه انقلابی مبنا داره، مبناش چیه؟ میگه آقا من از زورگو بدم میاد. چرا؟ از ظلم بدم میاد. مبنای دشمنی در انقلاب اسلامی میدونید چیه؟ استکبار. هر کسی متکبر باشه، مستکبر باشه، انقلاب اسلامیش مشکل داره. مبنای دشمنی خدا هم تو قرآن همینه، دقت کنید. به فرعون میگه من تو دشمن منی. میگه چرا؟ میگه چون مستکبری. به شیطان میگه دشمن خدا. چرا؟ ابا واستکبره، استکبار داره. الان ما با همه کافرا مشکل داریم؟ نه. امامان با همه کافرا مشکل داشتن؟ نه. امام صادق میشست با یک کافری 5 ساعت بحث میکرد، نه میکشتش نه گردن میزدش. حالا اون بحث فقهیش رو رعایت میکرد، شرعیش حالا کافره دیگه، درست شد؟ اما میشست بحث نمی. حتی یکی از شاگرده امام صادق داشت با یکی از این کفار بالا سر قبر پیغمبر داره چرت و پرت میگه، شروع کرد باش بحث کرد، که تند بحث کرد، گفت تو شاگرد جعفر ابن محمدی؟ گفت آره. گفت بعید میدونم. گفت چرا؟ گفت ما بارها این حرفا رو جلو خودش زدیم، با محبت با آرامش جواب ما رو داده و کوتاه جواب ما رو داره، محکم جواب ما رو داده، خودشون قبول کردن که نمیتونن با امام صادق بحث بکنن، با زندیق ها یعنی کافر رو بحث میکنن. ما با کافری مشکل داریم که بگه من خدام، با کافری مشکل داریم که بگه نونتون دست منه، جونتون دست منه، با این مشکل داریم. حالا یه سوال، یه نفر بگه نونتون دست منه، جونتون دست منه، کافر نباشه، یهودی باشه، باش مشکل داریم، مسیحی باشه، باش مشکل داریم، مسلمان باشه، باش مشکل داریم، شیعه 12 امامی باشه، باش مشکل داریم. یعنی ممکنه ما با یه شیعه 12 امامی مشکل داشته باشیم، با یه مسیحی مارونی مشکل نداشته باشیم. چرا؟ چون این مستکبر و مستکبر نیست. آیه قرآن براتون بخونم، من استدلالم قرآنیه. مائده 82 میگه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. بی شک شما مؤمنان یه روزی میفهمی که بدترین دشمن ها نسبت به شما یهودیان. لتجدن سه تا تأکید داره، لام تأکیده، تای مزارعش تأکیده، نون مشدد ثقیله آخرش هم تأکیده، انگار خدا داره سه بار میگه بعزت عباس بعزت عباس بعزت عباس، یه روزی میفهمید. متشکر چی شد؟ بعد تازه مزارعه یعنی چی؟ یعنی استمرار داره، یعنی همیشه همینه. این استمرار فعل مزارع اشاره استمرار، استمرار یعنی که این سنته، این هست. اما در همون آیه آخر آیه این چی میفرماد؟ ولتجدن اقرب هم مودتن للذین آمنو، نزدیکترین دوستان، اقرب نزدیک قریب، مودت در دوستی کردن به شما مؤمنان، الذین قالوا انا نصارا مسیحیا. این سوال میشه بر تو، واقعا برای منم سواله، بر تو هم باید سوال بشه، ها یهودی و مسیحی چه فرق داره؟ ببینیم چه فرق داره. هر دو تاشون پیغمبر ما رو قبول ندارن، این که هیچی، این به اون در. هر جفتشون امامه ما رو قبول ندارن، قبله ما رو قبول ندارن، قرآن ما رو قبول ندارن. اینا بچه، این هر جفتشون، اینا همن که. تازه من به شما بگم یهودیا در احکام خیلی به مسلمان‌ها نزدیک‌ترن تا مسیحی‌ها. یهودی‌ها هم گوشت خوک نمی‌خورن، یهودی‌ها هم ختنه نمی‌کنن، خیلی مقیدترن نسبت به مسیحی‌ها. بچه‌ی خدایا آخر آیه باز می‌کنه ماجرا، میگه ذالک به انهم لا یستکبرون، چون مسیحی‌ها مستکبر نیستن. اینقدر مستکبرون. آقا ما هر کشوری مسلمان نباشه مشکل داریم؟ نه والا، این همه کشور اروپایی باشون کاری نداریم. با آمریکا چرا مشکل داری بابا؟ این آمریکایی‌ها بیشتر کلیسا میرن ها، از اروپایی‌ها خیلی بیشتر کلیسا میرن، دینداری تو آمریکا خیلی بیشتره. پس چرا شما با آمریکا مشکل داری با روسیه نداری؟ به خاطر اینکه روسیه نمیگه من خدا، روسیه نمیگه من تحریم میکنم اینو تحریم میکنم اونو، نمیگه نون مردم دست منه. آمریکا میگه آره هست استکبار. همین ما انقلاب کردیم، با دو تا کشور ارتباط سیاسی نداشتیم، با همه، با آمریکا و شوروی داشتیم، با دو تا کشور نداشتیم. اول اسرائیل، چرا؟ چون قاصب بچه کشه نمون ان دارید میبینید دیگه، همینا اخبارش دارید میشنوید، هم دارن میبینن، کل مردم دنیا هم بدشون میاد از اینا. دیدید؟ تا حدی که اروپایی هم جرئت نمیکنن سفارتشون انتقال بدن، از مردمشون میترسن. به ضرب پول و رسانه و مسی رو بردارن ببرن بیت المقدس و نمیدونم اونجا جلوی دیوار ندبه یه کیپا از این کلاه جهودا بزنن رو سرش، و با ضرب این کارا رو میکنن. وگرنه مثلا کریستیانو رونالدو قبول نداره اسرائیل، خودش هم میگه، میگه که من چون اسرائیل رو قبول ندارم اینا با من چپن، اگه مثلا مسی اسرائیل رو قبول داشتم خیلی بیشتر منو رسانه‌ای میکردن. ای یه جغل کشور چیه که یک بازیکن معروف جهانی او باید اینو قبول داشته باشه؟ یعنی چی مثلا الان کریستیانو رونالدو کسی ازش میپرسه آ تو آرژانتین رو قبول داری؟ جزایر فیجی رو قبول داری؟ بولیوی رو قبول داری؟ استرالیا رو قبول داری؟ سوال اینجا همینجوری صدایی داره میاد، اون صدای اینه که گوش کن ببین این پدر سوختگی اینا رو نشون میده، این صهیونیستا. دو، خب به خاطر حالا مردم فلسطین شیعه ان؟ نه. عجب. دومین کشور که باشه ارتباط نداشته آفریقای جنوبی بود. آقا آفریقای جنوبی دیگه چی کار دارید شما؟ اصلا میدونید کجاست؟ ما اون ته آفریقا، نزدیک قطب جنوب. با اون چی کار دارید؟ آها. اینا سیاه‌پوستا رو میکشن. این سیاه‌پوستا مسلمانن؟ شیعن؟ یعنی شیعه که نیستن هیچی، مسلمان هم نیستن. ظلم داره میکنه، میگه من سفید پوست از توی سیاه پوست چیم؟ برترم، متکبره، عین ابلیس که گفت من از آتیشم تو از گلی، من برترم. ما با نجات پرستا مشکل داریم. این تفکر انقلاب اسلامیه، مبنا داره. حالا یه سوال، همین جبهه انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی درگیر میشم. اول کوچیک بوده که جمهوری اسلامی خود انقلاب اسلامی بود، همینجوری تفکرش گسترش پیدا کرده، رسید به لبنان، با عراق درگیر شده. چرا؟ یه وحشی مثل صدام، یه آدم متکبر مستکبر حمله کرده و دفاع میکنه، باباشم در میره. ما داشتیم با عراقی ها میجنگیدیم، اینم سه تا دشمن، سه تا دشمن رو برات گفتم. حالا یه سوال، الان ما آفریقای جنوبی دشمنیم؟ نه، خیلی هم برای دوستیم، خوب بدون روابط خیلی خوبی داریم. اصلا همون آقای ژن خوب این قرارداد ایرانسل رفته با آفریقا جنوبی بست دیگه. خوب دقت بکنین، چرا؟ چون دیگه سیاه‌پوستا رو نمی‌کشتن. آها، ما برای دشمنیمون مبنا داریم، انقلابی مبنا داره، با دلیل دشمنی میکنیم، چون بی خود که دشمنی نمیکنه که. چی شد؟ عامل دشمنی از بین رفت، دلیل دشمنی از بین رفت. خب دیگه دشمن اسم دیوانیم، دشمن باشیم. آقا با عراق الان دشمنیم ما؟ نه، خیلی هم رفیقیم، زدیم قدش. بابا لامصبا، شما داشتید چند سال پیش 8 سال با هم جنگی دیدینم از هم کشتید. عامل دشمنی رفت، حل شده. عامل دشمنی چی بود؟ جونور به اسم صدام. دیگه نیست، حل شد. خیلی هم رفیقیم، الان هم میریم قدم میزنیم، جا خوابم ردیف میکنن، غذا هم به اون میدن، حلابیکم یا زوار بفرمایید. درست شده نه؟ عجب. ما اول انقلاب به این نتیجه رسیدیم آمریکا مستکبر است. ریختیم تو لانه جاسوسی، به به، دیدیم چیکار میکرده. اصلا خودشون مهر چیز داشتن، ویزا و همه چی داشتن، خودشون پاسپورت صادر میکرد، یه ثبت احوالی بود اونجا. چه جاسوسی ها کردن، چه ضربه ها زدن. گفتیم آقا ما شما رو میخواد، بیاید گمشید بیرون. دلیل دشمنی هم این بوده که آمریکا چیه؟ آمریکا مستکبر. چرا؟ آمریکا آدم کشه. آمریکا کودتا در کشورها به وجود میاره، از جمله حکومت مصدق رو چیکار کرده؟ کله پا کرده، خیلی کار زشتی کرده. آمریکا بمب اتم انداخته رو کله مردم. یه جا تو کره زمین بمب اتم تا حالا انجام شده؟ دوبار، هر دوبارش هم آمریکا بوده. آمریکا گروهایی رو به وجود میاره برای کشت و کشتار، مثل طالبان. طالبان هیلاری کلینتون دیدی چی گفت؟ هیلاری کلینتون خودش رسما گفت القاعده رو ما به وجود آورد. یعنی این زامبیای وحشیا رو همینو ساختن. حالا یه سوال، آیا آمریکا الان اون کارا رو میکنه یا گذاشته کنار؟ خود داره انجام میده دیگه. پس ما کماکان دشمن. حالا فهمی چی شد؟ یه انقلابی مبنا داره. شوروی هم یه روزی مثل آمریکا بوده، ما با شوروی هم مشکل داشتیم. امام میگفتیم نه شرقی نه غربی. با جفتشون فوش میدادیم. امام میگفت آمریکا از نمیدونم این شوروی بدتر، شوروی از آمریکا بدتر، انگلیس از هر دو بدتر. همینن. اون جایی که شوروی از بین رفت شد روسیه، روسیه اومد گفتش که آقا نه ما با شما کاری ندارم. یک جایی هستم با ما همراهی هم کرد. خب با تو کاری نداریم. دنبال دعوا که نیستیم که عزیز دل من، دنبال نیست که برای خودمون هزینه به وجود بیاریم. اسرائیل حل شده؟ نه، هنوز داره بچه میکشه، هنوز داره بچه میکشه، هنوز داره کسافت کاری ها رو میکنه، هنوز قومه یهود رو نژاد برتر در دنیا میدونه، به بقیه انسان ها میگه گویم یا جنتیل، به معنی حیوان دو پا. میگه نه حیوانن دو پا. هیچ کس در دنیا نمیتونه یهودی بشه. یهودی دین نیست دیگه، عملا نژاده. میگن کسی یهودی که مادرش یهودیه. ای میشه تو دینیه. و ما هنوز باید مشکل داریم. عجب اگر ما میخواستیم متن به خشخاش بذاریم، باید جنگ بین ایران و عراق حالا فراموش نمیکردیم. نه، عامل دشمنی از بین رفته. برعکس ما نشون دادیم که اصلا دنبال مطب خشخاش گذاشتن و دنبال کینه و اینجور چیزا نیستیم. تا عامل دشمنی از بین رفته گفتیم ببین نداره، حل برادر، تقصیر تو نبود، یه جانوری بود اونم رفت. حالا یه جالب، ما یه سری آدم داریم تو مملکتمون، اول انقلاب ضد آمریکا، الان طرفدار آمریکا. اینا چی هست؟ نه انقلابی نیست. استاد دانشگاه ما اوائل انقلاب در کیهان مقاله می نویسه که بعد از شاه نوبت آمریکاست. یعنی آمریکا باید گمش از ایران بره بیرون، چون این همون شاه مستکبره، باید بره بیرون. ملت هم امثال همین مقاله ها رو خوندن، دانشجوی دیگه قاطی کردن، چی شده بگید؟ ریختن تو سفارت. درست شده نه؟ الان از همون برادر عزیز همه استاد دانشگاه میپرسیم که اون موقع پرچم هم آتیش بزن و ردیف همینا اوکی بوده، الان پرچم آمریکای جلو زمین باشه روش رد نمیشه، مثل اسپایدرمن میچپیچه به دیوار، از بغل دیوار میره. میگه ای چی شد؟ چی آمریکا عوض شد؟ هیچیش. پس چرا اون موقع میگفتی بریم آمریکا رو بنازیم بیرون، الان میگی نه بیا آمریکا بیاریم تو؟ تو آنورمالی، تو مبنا نداری، دمدمی مزاجی، هر طرف باد بیاد چارشاخ میزنی. اون موقع اون حرفا مد بوده، الان این حرفا مده. تو قابل اتکا و اعتماد نیستی، شما نظریه پرداز نیستی، نظریات افراد دیگر داری قرقره میکنی. جریانات سیاسی در کشور ما، اون چیزی که به عنوان اصولگرا اصلاح طلب میشناسی، پدران اینها، یعنی ریشهش، نه پدر فیزیکی، ریشه اینها میشد چپ و راست دیگه. چپ اصلاح طلبی، راستم چی؟ اصولگرا. البته خیلی هم دقیق نیست، چون بعضی از راستی های اون موقع الان اصلاح طلبن، با برعکس بعضی چپی های اون موقع الان اصولگرا به نظر میرسن. جریان چپ به شدت داغ بود اوایل انقلاب، یعنی همین اصلاح طلبا، به شدت داغ و تند، ضد آمریکایی ترین حرفا رو اینا میزدن. من خودم نه چپم نه راستم، صبح توی سخنرانی هر جفتشو شستم انداختم رو من رفت. شما بگم من انقلابیم، چپ و راست نداره انقلاب، یعنی چی؟ کشورمو دوست دارم، دینمم دوست دارم، هر کی به هر جفتش چپ نگاه کنه باباشو در میاره دیگه. چپ و راست یعنی چی؟ جامعه رو اصلاح میکنیم از فساد، از فساد اصلاح میکنی به سمت چی میبری؟ به سمت اصول. پس ما میشیم اصلاح طلب اصولگرا، اصولگرا اصلاح طلب. این درست؟ چپ و راست چیه؟ دو دکون دستگاه درست کردید بیفته به جون هم دیگه. مردم هزار جور مشکل اقتصادی دارن، شما نشستید با هم دیگه بازی میکنید. بعدش هم میره آدم بررسی میکنه، میره ای اینا با هم دختر دادن، اصلا دختر گرفتن، ما سر کاریم ظاهرا، دعوا سر لاف ملاس ما. آره ما هم بله، به ما هم میگن توجه نکن گربه بود. این حرفا چیه؟ ما انقلابیم. یه اصلاح طلب کار خوب میکنه میگه آبارک، یه اصولگرا کار خوب میکنه میگه، یه اصلاح طلب کار بد میکنه انتقاد میکنه، یه اصولگرا کار بد میکنه انتقاد میکنه. بعضن هم دیدیم آقا میگم آقا چرا شما این الان تو اصلاح طلب این اصولگرا رو نقد کردی؟ میگم توهم توئه. او عکسش هم باز اونوریا میگه. قشنگ من یادم زمان دولت آقای احمدی نژاد، خب شون یه سری نقاط قوت داشت، یه سری نقاط ضعف. یعنی چه؟ مگه خداست یا مگه شیطانه یا بد مطلق باشه خوب مطلق؟ مثلا من خوبیاشو میگفتم بچه های استارتاپ دانشگاه، خب خودت رو کردی تو یا اصولگرای اینا، من کجا فهمیدی؟ واره اومدین گفتی؟ گفتم خب من دروغ بگم، بگم به مستضعفی نرسید، خب رسید دیگه، بگم برای شهرهای کوچیک جاده نساخت، خب ساخت دیگه، دروغ بگم؟ تو پدر سوخته ای نمیخوای اینا رو بگی، چون مرض تو ذاتته. بعد اونوریه بازی اون طرفی ما رو میده، آقا این چه انتقادی بوده از دکتر کردی؟ من کدوم دکتر؟ دکتر همزه چی گفتم؟ گفته آقا توی سیاست داخلی نباید این کار میکرد، مثلا این کار میکرد. بعد گفتم آقا درست گفتم. نه تو معلوم شد کدوم وری دیوانن اینا، نه رد دادن. به اصلا توجه بهشون نکن، کار خودتونو بکنید. یه مش خلو چلن افتادن به جون هم دیگه، کار خودتونو بکن. انقلاب رو بپایید، نذارید علم انقلاب. امام گفت نذارید انقلاب دست نااهلا بیفته. نااهلا تو اینا توپو گرفتن دست رشته دارن میکنن. ویژگی انقلاب ما جوانگراییش بود. کجا الان شما جوانگرایی میبینید؟ 300 نفر انقلاب کردن، خودشون میخوان کار تموم کنن فکر کنم. ما باید دست به دامن حضرت اسرائیل بشیم و لابلا هرس چنگای یکی برداره ببره گلچین کنه و میگه روزگار زمانه عجب گلچین میکنه. یعنی چه اینجا چطور زمان جنگ فرمانده لشکر 22 ساله داشتیم؟ چطور فرمانده اطلاعات جنگ جوان 27 ساله بود؟ هر جا اومدی به جوانا اعتماد کردی جواب گرفتید. مثل صنعت هستی، مثل صنعت موشکی. شما اینا رو ندیدید، من براشون رفتم سخنرانی کردم. سن و سال انگار رفتی توی کلاس دانشگاه نشست. موسن توی اینا مثل نمک تو آبه، یعنی انقدر کمه. نگاه میکنی تو جمعی دو نفر مثلا موسن، سه نفر موسن نمیدی. والا این اومده میگه تو دزدی، میگه تو دزدی، باش هر دوتا تون دزدید، بگو که مشکل جوانا رو حل کنه. ها بگو بالاخره یه دعوایی درست شده. شما چرا دیگه توجه به دعوای دارم؟ بگو ول کن برید دعواتون. میگه ماسبند اصفهانی بود، یه بابای بلند شد رفت پیشش ماس خرید، بردید ماس ترشه، آورد یه انگشتی هم زده بود به ماسته، وسط ماسته فاتحه‌شو خونده بود، آورد گفت شاید ترشه من نمیخوام. گفت مرد حسابی رفتی ازش خوردی. گفت آقا این نخورم کجا باید میفهمیدم ترشه. اینا دعواشون در گرفت. یه مشتری دیگه اومد اونجا. گفت آقا چرا دعوا شده؟ گفتش که آره این ماست ما رو برده اینجا. اونم اونجوری جواب داد. این برگشت به این مشتری گفت نه حق با این آقاست. با یه قاشق تمیز از گوشش برمی‌داشتی چه انگشت زدی مثلا تو. اینا دعواشون در گرفت. یه خورده اسوانی هم که کار پیشتر بیا با خودش دیگه اوجی بابا این دعوا درست کن جوری کار کسب ما رو گرفتن و اینجا جوری در مغازه. اومد گفتش که آقا شما برید بیرون با هم دعوا دونه بکنین. خب آره شما برید اونجا جوری کسب کار ما رو سر همین داشتن دعوا. الان ما بریم بیرون دعواتون رو بکنید. تکلیف ما روشن بکن. چرا کسب کار مردم رو نگیرید؟ مبنا یه انقلابی مبنا داره. امیرالمومنین مبنا داره. زمانی که خلیفه دوم یه وصیتی کرد شورای 6 نفره تعیین کرد، گفت بعد شورای 6 بعد من شورای 6 نفره بگه کی خلیفه است، یکی از خود همین 6 تا هم باشن. طلحه بود، زبیر بود، عبدالرحمن ابن عوف بود، امیرالمومنین بود، عثمان بود و سعد ابن ابی وقاص. این 6 تا رو گذاشت کنار هم دیگه و رأی گیری کردن. زبیر به نفع امیرالمومنین رأی داد و همین خلاصه جوری که اگر رأی مساوی شد هر طرف که عبدالرحمن ابن عوف به او رأی داده، او طلحه و سعد ابن ابی وقاص به عثمان رأی دادن، او شد 3 رأی. زبیر به امیرالمومنین رأی داد، عبدالرحمن ابن عوف هم مشروط میخواست به امیرالمومنین رأی بده، این هم شد چقدر؟ باز 3 رأی. اما طبق حکم خلیفه دوم کی اون وقت خلیفه میشد؟ اون کسی که عبدالرحمن ابن عوف تو اون گروهه. امیرالمومنین شد خلیفه. عبدالرحمن ابن عوف هم یه حرف زد، گفت یا علی من با تو بیعت میکنم یه شرط داره. گفت چیه؟ یه امپراتوری بزرگو میخواست بهش تحویل بده ها، نه ماهایی که برای یه صندلی چه ها نمیکنی، چه زیرابها زده ای. گفتش که یک، عمل اینا رو قبول داری یا نه؟ عمل به قرآن. حضرت امیر فرمود بله طبعا معلومه. عمل به سنت پیامبر. حضرت امیر فرمود قطعا حتما. و عمل به سیره شیخین. شیخین یعنی دو خلیفه قبلی. امیرالمومنین فرمود که مگه سیره شیخین دو تا خلیفه قبلی برخلاف قرآن و سنت پیغمبر بوده؟ علیه دیگه بلد حرف بزنه، خدای استدلال و منطق و امام معصومه دیگه. مگه برخلاف سیره شیخین بوده؟ برخلاف قرآن؟ اگه برخلافش باشه که من نباید انجام بدم، اما اگه تو میگی مثل همون قرآن و سنت رسول الله بوده، خب من که اون رو قبول دارم، یعنی قرآن و سنت، چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست دیگه. گفت نه علی ببین تو بلدی حرف بزنی، خود سیره شیخین رو انجام میدی یا نه؟ امیرالمومنین خیر، گفت منم رأی میدم به عثمان. شد 4-2. علی مبنا داره برای به پست رسیدن، حرفشو عوض نمی کنه. من خیلی این شهرها میرم میگم نمایندتون کدوم وری؟ میگن ما هنوز خودمون نفهمیدیم. بستگی به بادهای بهاری داره و بادهای زمستونی که از کدوم ور بوزه، از غرب به شرق، شرق به غرب. سو آدم ما داریم تاریخ انقلاب میخونی مخت سوت میکشه که چه تغییر جایگاه ها دادن. پس چی جریان مثلا چپ اول انقلاب به شدت انقلابی، شعارهای تند انقلابی، اصلا سفارت رو کیا رفتن گرفتن؟ چپا. سفارت آمریکا رو چپا رفتن گرفتن ریختن اون تو. شما الان نمیبینید خانم ابتکار و ابراهیم اصغرزاده و نمیبینید الان تویشون هنوز هم گرشت چپشون رو دارن. اکثریتشون دانشه بلاز فکری چپ بودن، چپ سیاسی. نسبت به اسرائیل تند تند حامی سرسنگین فلسطین. مثلا یکی از مسئولین ستاد آقای موسوی آقای محتشمی پوره. آقای محتشمی پور مورد ترور قرار گرفت، 3 تا انگشتش قطع شد، بسته پستی بمب‌گذاری شده برش فرستادن. صندلی داغشون رو دعوت کرده بود، گفت بزرگترین آرزو چیه؟ کیو دعوت کردی که از مسئولین مهم ستاد آقای موسوی رو؟ مهمتره آرزو چه؟ گفت آزادی فلسطین. من گفتم خدا وکیلی دمت گرم. سال 88شون تو ستادشون چی میگفتن؟ نه غزه یعنی فلسطین بای بای دیگه. ای چی شد یه های اینو؟ من اصلا ببین کاری ندارم کدوم درسته کدوم غلط، اشتباه نکنین. من میگم تو مبنا داشته باش، اگه اون غلطه چون از اول تو غلط بودی، تو مبنا نداری. آقا این آیه خلخالی شنیدید دیگه ها اسمشو؟ بله. مرحوم خلخالی چپ بود به لحاظ سیاسی. به چی معروف بود؟ بگید. آقای خلخالی دیگه بزن فاتحه رو بخونه. همون بحث اعدامی که الان مطرح شده. مصاحبه کرده آقای فضلی نژاد با ایشون. فضلی نژاد زمانی که اصلاح طلب تیره باش مصاحبه کرده. چی میگه؟ میگه آقا چرا میخواستی قبر کوروش رو خراب بکنی؟ بولدزر ورداشته میخواست قبر کوروش رو خراب کنی. پاسارگاد رو میخواست خراب کنه. کی؟ یه نفر از جوجه. کتاب نوشت که اثبات کنه کوروش لواطکار بوده. من گفتم من با هیچی کار نمیدم. جون مادر دو سندش بیاد ما هم ببینیم. کجای تاریخ اینو در آوردی؟ کجای تاریخ نوشته بود؟ ببین یک سری رفتارهای تند افراطی. مثلا ایشون همین آقای فضلی نژاد ازش میپرسه. بخونید اینا هست مصاحبه فضلی نژاد با خلخالی. پی دی افش تو اینترنت باید گی باشه. من خودم حالا میگم بچه‌ها بزن رو کانال بخونید. خیلی جا میگه ما شنیدیم یه جا رفتید می‌خواستید یه گروهی رو اعدام بکنید. گفتید که یکی در میون راست و چپ وایسته. همینجوری راست و چپ وایسیدن تا ته. مثلا اگه 20 نفر بودن مثلا. بعد گفت دست راستی‌ها اعدام، دست چپی‌ها حبس ابد. یا امام زمان. یا خدا. نه خودشون مصاحبه کرده، حالا بقیه‌شو گوش کنید. خودشون گردن گرفته پاسخش چیه؟ بعد میگه که یهویی برگردوند، گفتش که نه. این وریا اعدام، این وریا حبس ابد. گفتن چی شد؟ گفت اون ته یه نفر یه لبخند موزیانه ای زد. از اون حبس ابدی‌ها. حال تو یکی رو بگیرم. آقای محترم خدا پدرتو بیامرزه، اینا آدمن. چغندر نیستن که تو بخوش بر این رفتارهایی که از اول هم مبنای انقلابی بگید نداشت، به حساب چی نوشته شد؟ انقلاب. همون آدم ها الان کجان؟ آمریکا بیا بغلم. آقا جون مادرت بیخیال. صدام حمله کرد بعد از جنگ ما، پدر ما رو در آورد، پدر خودش هم در آورد. 8 سال 200-300 هزار تا شهید رو دست ما گذاشت. 220 هزار تا شهید، کلی جانباز. 1000 میلیارد میگن هزینه، 1000 میلیارد دلار هزینه جنگ بر ما بود. وحشتناک. کل پولی که الان تو برجام میخوام 100 میلیارد دلاره. 1000 میلیارد دلار هزینه جنگ به ما درست کرد. بعد ما دید هیچ غلطی نتونست بکنه، حمله کرد به کویت. حالا بزرگترها تو ذهنشونه. آقا همین آقای محتشمی پور و آقای بهزاد نبوی و از جریان چپ و آقای خلخالی داد و بیداد سخنرانی که فکر میکنه چی؟ وقتی این حمله کرد به کویت، آمریکا هم حمله کرد به کی؟ به صدام. که تو چرا به کویت؟ فکر میکنی چی میخواستن؟ میگفتن ما باید با صدام یکی بشیم، با آمریکا بجنگیم. کی؟ بهزاد نبوی، ته چپ. الان تیر اصلاح طلب از 88 دستگیر شد. خلخالی، صوت آقای محتشمی برو خلخالی تو مجلس، اصلا خلخالی یه جوری تندم صحبت میکنه. رهبر انقلاب مثلا اینجوری که ما از تو میخواهیم علیه امریکا وارد جنگ شوی. اما رهبر انقلاب نظرش چی بود؟ نخیر، این جنگ به ما هیچ ربطی نداره، هزینه بی خود برای کشور ما میخواد درست کنه. سگ و شغال افتادن به جون هم. مساق الله مشغل ظالمینا به ظالمینه. ها؟ آمریکا درگیر صدام شده. فکر کنید اگر جای این رهبری که داشتیم کسی دیگه یکی از همین آقایون رهبر شده بود، فاتحه‌مون خونده شده بود، آخر جنگ که دیگه ما هیچی نداشتیم، هواپیمامون نمیتونست بلند بشه، قطعات نداشتیم، کلی از بچه‌هامون که رفته بودن جنگیده بودن شهید شده بودن، فرمانده لشکرامون رفته بودن، آخر جنگ تحت فشار بودیم، با آمریکای تازه نفس به لحاظ نظامی قدرتمند وارد جنگ هم می‌شدیم. فاتحه نظام خونده شده بود. اول انقلاب میگم مبنا رو داشته باشه. اول انقلاب باید عین مسجدها، عین مسجدها که تو مسجد جایزه باید باشه، درستم هست، عین مسجدها سر کلاس ها رو پرده بکشید. خانم ها این طرف باشن، آقایون این طرف باشن. همین آقایون میگفتن. کی مخالفت کرد؟ نذاشت؟ بگید. رهبر انقلاب. امام هم اجازه نمیداد. همین یکی از این آقایین که یادم رفت خسروشاهی بود کی بود، میگه من یه نشریه چاپ میکردم خارج از کشور، اینا سرچ کن با تو رو خدا مطالعه نداشته باشه هر مزخرفی رو به خوردت میدن. من الان با برخی از اینا میرم جلسه میذارم، با برخی از اینا میرم صحبت میکنم، میگم تو همچین نظری داشتی اول انقلاب؟ میگم بیا جلو دوربین بگو، میگه نه جلو دوربین نمیگم، زرنگه. میگفتش که من یه نشریه چاپ میکردم در خارج از کشور، به این نتیجه رسیده بودم عکس، دقت کن، عکس امام خمینی رو جلد نشریه نزنم به انگلیسی برای خارج چاپ، چون اگه عکس امامو میزدم باعث میشد یه عده گارد بگیرن مثلا از همون اول نشریه رو بر ندارم. من می‌خواستم پیام انقلاب بشن، چون بس که رسانه‌های خارجی علیه امام خمینی تبلیغات چیکار کردن، کردن که طرف فکر میکرد بلا تشبیه بلا تشبیه مثلا انگار یه تروریست مثل داعشی. ما میگفت من اول نمی‌دونم که طرف بخونه بفهمه دارن علیه ما دروغ میگن رسانه‌های غربی. میگفت آیه تاج‌زاده تمام بالا و پایین این مملکت رو پر کرد که این آقای ایکس ضد نظام، ضد انقلاب، ضد ولایت فقیه، چون عکس امامو نمیزنه. میگفت دیگه من به اینجام رسیدم. یه روز رفتم خدمت اون نشریه رو نشونش دادم، گفتم آقا ما یه همچین کاری داریم میکنیم، پدر منو در آوردن میگن تو ضد ولایت فقیه. امامو گفت خوب کاری میکنی، معلوم اون کارو بکنی کسی دیگه اصلا نشریهتو نمیخونه. حضرت ابراهیم دید یه جماعتی دارن خورشید میپرستن، رفت چیکار کرد؟ رفت واشون شروع کرد ادای خورشید پرستار رو در بودن. و اول با طرف هم فکر بشن شرط عقله، میبینی یعنی کسی که اسلامو درست، یه دور قرآن رو درست نخوندن. آقای محسن رضایی یه جلسه تعریف میکرد، من خودم همونجا بودم، من خودم شنیدم از ایشون، بهشم گفتم خب میرم برمور نقل کنم، گفت برو بگو. ایشون گفت صوت این جلسه که از ایشون نقل کرد، گفت صوت جلسه تو ستاد کل نیروی مسلح هست. 100 تا میتونم برای شما مثال بزنم از این رفتارها. میگفت آقا ما از جبهه برگشتیم، رفتیم دیدن آیت الله راستی کاشانی، این بنده خدای 3 ماه پیش فوت شد. بعد از اونجا هم رفتیم دیدار امام. بعدش میگفت آقا فرمانده کل سپاه ها، سپاه چی؟ انقلاب اسلامی، انقلاب اصلا روشه، امام براش حکم زده. میگفت یک آقایی پدر ما رو در با که تو ضد ولایت فقیه، چون اول دیدار امام نرفتیم. گفتم بابا پدر بیامرز، بیت امام غروب به من وقت دادن، من از صبح تا غروب بعد بیکار میشستم، اول امام میرم بعد فرداش یه روز به اضافه در تهران وایستم، من میخواستم برگردم جبهه، نیاز داشت به حضور من. میگفت نه، میگفت جلسه عقیدتی سیاسی ما رو آوردن 2 تا 3 ساعت داد و بیداد که تو ضد ولایت فقیه، به فرمان سپاه تو ضد ولایت فقیه. کی بوده این آقا؟ اکبر گنجی. اکبر گنجی که سر 4 ولیعصر دختره که 4 لاخموشون اومده بود بیرون و با پونس میکرد تو کلهشون. الان کجاست؟ هم کنار گوگوش وی او ای نشسته مصاحبه میکنه، فیلمشو دیدید، برگشته چی میگه؟ میگه که مهدی وجود ندارد. یه کسی که میگفت تو ضد ولایت فقیهی به بقیه، الان منکر ولایت معصومه. یه انقلابی مبنا داره. راستی ها اول انقلاب چطور بودن؟ راستی ها به چپی ها ایراد میگرفتن. مثلا گنده راستی ها ما بخوام به لحاظ فکری و اینجور چیزا بگیم آیه هاشمی بود، میگفتن یا آیه روحانی، همه اینا جریان راستی بودن. لاریجانی ها راستی بودن به لحاظ فکری، اینا میگفتن شما علیه نظام دارید هزینه سازی میکنید، یعنی چه فوش میدید به این ور، فوش میدون ور، از این سفارت میرید بالا، از اون سفارت میرید بالا. این حرفاش آشنا نیست براتون؟ راستی ها اینو میگفتن. از اون طرف راستی ها خیلی متمول بودن، چون مؤتلفه و اینا بودن، اینا تو بازار بودن، بعضیشون توپ بود. چپیا همیشه به راستی ها گیر میدادن که شما دنیا طلب شدید، شما اشرافی زده شدید، زندگیتون اشرافیه، این با فرمایشات امام در تضاده. یعنی چپیا خودشون رو نماینده امام میدونستن دیگه، نماینده گفتمان امام میدونستن. خب خدا پدرتون رو بیامرزه، برید یک بار دیگه، من یه توصیه ازتون میکنم، برید تو اینترنت بزنید لیست مجلس ششم تهران جریان اصولگرایی، ببینید کیا. خب اصلاح طلبای یعنی کسایی که طرفدار خاتمی بودن، یعنی اونا یه لیست 30 نفره دادن، عکسش هست کیا بودن. مجلس ششم هم معروفه دیگه داستاناش. جریانی که تفکر خاتمی و اینا رو قبول نداشتن، اینا خودشون یه مقابل اونا بودن، یه لیست دادن، برید ببینید اونا کیان، کیا رو میبینید، شاخ در میارید. توی لیست دوتا از نماینده ها خیلی جالبن. یک، آقای دکتر محمود احمدی نژاد. دو، آقای دکتر حسن روحانی. توی یه لیست علیه اصلاح طلبا. نه ما امروز مبانی انقلاب درست تعریف کردیم، نه تاریخ بچه ما قویه، نه حافظه تاریخیش قویه که بتونه انقلاب رو درست تجزیه تحلیل کنه، که بره بگه آقا جون تو کجایی، تو یه روزی بر یه روز اون بر، چطور داستان. اصلا لیستو میبینه آدم خندش میگیره، چه کسایی اصلا تو اون لیست کنار همدیگه قرار گرفتن ضد جریان اصلاح طلبی. خب آقا یک ایرادی به جریان اصلاحات امروزیش هم جوره، وارده که نه اهل تسامح و تساهلن، بازتر هست رفتاراشون، اما چی ان از اون ور آب میافتن. مثلا تو مجلس ششم یه طرف برگشته نماینده مجلس بلند شده واسه میگه ما امام حسین هم استیضاحش میکنیم. آقا شما خیلی غلط میکنی، امام حسین ها میفهمی چی داری میگی، گفتنش هم اشتباهه، لفظش هم اشتباهه، با هر منظوری امام معصوم استیضاح میکنه، خیلی غلط میکنه. راستی ها که بعدش اصولگراها اینا هم یه ایرادی داشتن، منجمد راکد در مقابل تغییر مقاوم، این ایرادم بود. حالا شما چپیایی که ایراد میگرفتید به راستی‌ها که شما اشرافی دارن، زندگی اشرافی ندارید. حالا بریم مسئولین جمهوری اسلامی رو نگاه کنیم، ببینیم 80-90 درصد اینا بالای اتوبان همتن تهران خونه‌شون. تو میخوای چه بفهمی از اون جنوب شهری؟ از اون آلودگی هوا چی میخوای بفهمی؟ از شلوغی مترو چی میخوای بفهمی؟ بچه‌هاتون هم چپ و راستش فرق نمی‌کنن، ژن خوبن میرن سر کار. بقیه بچه‌های مردم ژن معیوبن کنده. نجات پرستید، دارید دوچار استکبار میشید. انقلاب شما رو پس خواهد زد. انقلاب کارش مقابله با استکبار است. تموشت. شما رو عذر میخوام، انقلاب چاره‌ای نذاشتید برای انقلاب. انقلاب شما رو عق بزند. چاره نگذاشتید جز اینکه انقلاب شما را بالا بیاورد و قی کند، وگرنه حالمون خوب نیست، بدن مریض شده، چاره جز بالا آوردن نیست. این واقعیت ماست. اینقدر طرف یاد بگه نه ما چون بابامون مسئول بودن، حبن باهوش بودن، ما هم ژنمون خوبه، بسم الله، عیبی نداره، راست میگی، ژنتیک دیگه ها، اون باهوش بده به تو رفت، تو هم به اون رفتی، به مثلا دایتینا نرفتی، خب عیبی نداره، خوبه، آفرین، حرف منطقی. جسارتن چرا بچهای دانشگاه شریف همشون دارن میرن خارج چون کار پیدا نمیکنن؟ یه چهار تا از اون ژنای اون ژنای اونام خوبه دیگه، دانشگاه شریف قبول شدن دیگه، چهار تا اونام بیارن دیگه. همش مزخرفات دری وری دارن با هم دیگه میگن. و جلسه دیگه هم دانشگاه علوم پزشکی داریم، یه جور کنم به اونم برسیم، میرسیم انشاءالله. فعلا خوب عنایت داشته باشید. این مبنا، آقا ما هم بر مبنای یک مبنایی با یه اصولی میگم من از این آدم آیا ممکنه. حالا جالبه، مردم بعضا چی هنو مثلا به یه نفر رأی داده، خب بعد تا آخر عمرش با همون حال میکنه دیگه، یارو چپ کرده، درب داغون شده، دزدیش لو رفته، بالا پایینه، نه خب تو هم متکبری، رو نظر مزخرف خود وایستادی. آقا خوردی زمین، بعضی میخورن زمین، سینه خیز میرن، ارو نمیرن که نه من از اولم میخواستم سینه خیز برم. بابا دیدیم خوردی زمین، نه من مدلم اینجوری، باش مدلت صاف شروع زمین، برو رو آسفالت، آسفالت شو. آقا بعضی هم هستن عاقلن، اینجا بلند میشه خودشون میتکنن، اشتباه کردم، اینقدر خوبه، یک اشتباه کردم، دو نمیدونستم اینجوریه، سه عوض شد. ها عقل نمیگه؟ یه انقلابی حرکت مستقیم داره، حرکتش مستمره، یهوی داغ نمیکنه، یهوی سرد نمیکنه، یه روز فوش خارمادر به مردم نمیده، از اون طرف یه روز بیاد بگه واقعا همه چی ول کن، حرفا چی. آقا میشناسم که از همین مسئولین ایشون کارش این بود، دانشجوها رو جمع میکرد، همین الان مسئوله، اسم نمیبرم چون اگه اسم ببرم نمیخوام جلسه سیاسی بشه. میدارم من اصل، ببین من دارم جریانات رو نقد میکنم، آدما مهم نیستن، شما جبهه های فکری رو بشناسید، حالا هر آدمی شبیه این بود یا خوب یا بد. طرف تو جنگ صفین تو جنگ جمل اومد جلو امیرالمومنین ایستاد گفت یا علی اوزام بیریخته به دادم برسات. چته؟ گفت چی کار کنم؟ یک طرف توی علی، یک طرف ام المؤمنین عایشه، طلحه، زبیر. موندم چی کار کنم؟ با کی علیه کی شمشیر بکشم؟ بدبخت شدم. امیرالمومنین فرمود آخه مشکل تو اینه که تو با آدما کار داری. اعرف الحق، حقو بشناس، تعرف اهل، اهل شناخته میشه. ما با چه خط کشی مسئولینمون رو میسنجیم برادر من؟ با خط کشی که من بهش رأی دادم خوشم من غلط کردم، مگه من مسئولم؟ مگه من معصومم؟ یا نه من مبانی داشتم بر اون مبنا، امروز این آقا تو این دیگه نمیگنجه، خدافظ، رفتی کنار، دروغ گفته بودی بهم، به من گفتی این کار میکن نکردی، برو بیرون. مردم رو باید روشن کرد، مردم رو باید تربیت سیاسی کرد، سواد سیاسی مردم باید برد بالا. آقا اینم یه مهارت دیگه، مهارت رانندگی، مهارت اسلحه حمل کردن، تفنگ بازو بسته کردن، مهارت لوله کشی، مهارت سیم کشی ساختمان، مهارت سیاسی، سواد سیاسی لازمه دیگه، اطلاعات داشته باشه، تحلیل داشته باشه. ایشون کارش این بود، دانشجوها جمع می‌کرد، می‌بردشون تو پارک، یهو این مردم نشسته بودن اون بغل، یهو کنار مردمش میگن نماز جماعت خوندن. اون چه کاریم؟ جای نماز جماعت تو مسجده. خب تو مریضی دیگه. یه موقع ما رفتیم پارک، رفتیم خودمون گشت و گذار، تایم نماز شده، آقای نماز بخونیم. آقا نماز جماعت هم مستحب باش. ما خودمون همینجوری. یه جای بریم با بچهای دفترمون یا هر جایی، مثلا رفتیم آقا مثلا یه شهری ما رفتیم سخنرانی، میگن آقا حالا نهار بریم مثلا پای فلان چشمه باش بریم اونجا. خانواده‌ای اومده اونجا. وقت نماز میشه، حالا 5 نفریم، یکی میگه میسه جلو نماز میخونیم. این فرق میکنه کلا، تو نماز تو مسجد بذاری کنار بری بچرخیم بر اونور. خب بریم کجا؟ آمینا اون خانواده اینا بی اجاب ترن، بریم سراغ اونا. الله اکبر، یعنی کیان ریختن تو زن و بچه مردم اونجا نشستن؟ باز نفهمه دیگه، بی شعوری شاخودم میخواد. اینا هیچ کدوم از این رفتارا ربطی به انقلاب نداره. جوان امروز ما داره اینا رو به حساب انقلاب میذاره. نه، این رفتار این نادان است، نه رفتار انقلاب. هنر ایشون چی بود؟ دانشجو رو جمع می‌کرد میرفت نمایشگاه بین‌المللی تهران، قرفه‌ها رو با لغت می‌ریخت بهم. حالا این خارجی اومده بودن دهنش می‌بینی چه حیوانایین. از اونور مملکتشون با ما میگه بیا تو نمایشگاه بذار، از اینا با لغت می‌زنن خراب می‌کنن. گفتن اینا انقلابین. اینا مذهبین. آبرو گذاشتن. حالا همون آقا رو امروز باید ببینید. باید ببینید چیا میگه. حرفی نمی‌تونم بگم که اصلا آدم به خدا میگه یه داعش به من بخور. من دست اینا بفهم میم. جوونا، یه جوون انقلابی مبنا داره. هر طرف باد اومد، یه مدت مود بود اونجوری حرف بزنی، یه مدت مود اینوری حرف بزنی. نه، آدم های نرمال ما رو تو انقلاب بینید. تو جریان چپ مثلا حاجی رحیمیان، تولیت جمکران، هنوز که هنوزه مرکز فلسطین دفترش، مرکز حمایت از مردم فلسطین چپ ها. ایشون سالها با آقای کروبی با هم یه جا بوده به لحاظ شغلی، بعد از آقای کروبی شو رفت بنیاد شهید دیگه، هنوز رو همون مبانیش مونده. و فکر نکنید مثلا میگه همه عوض شده، نه، آدم مبنادار. میگه من روی مبنای با فلسطین دوستی داشتم، هنوزم اون سر جاش، از اسرائیل بعدم میومد هنوزم سر جاش. اما خیلی از رفقای ایشون یوی نه دیگه، نمیارزه، نمیصرفه، نون اونور بیشتره. مثل اینکه امیر مومنان فرمود که هر کسی قبول داره که پیامبر دست منو تو قدیر گرفت برد بالا، فردا کلشو بتراشه بیاد. تاریخ نقل کرده میگه تعدادی آمدن، یه دی که سرشون کامل تراشیده بودن. تاریخ میگه یه دی هم که نه هیچ، یه عده جالب بودن، نصف سر اینجوری تراشیده بودن، این دستارشون اینجا پارچه‌شون رو گذاشتن رو کله، اومدن یه کچلا بیشترن میدیم اینور، اگه مودارا بیشترن خب میدیم اینور. از اون حروم لقمه ها الان هم داریم. فکر کردی انقلاب امیرالمومنین از اونا داره، انقلاب ما نداره؟ مثلا ما چیم الان؟ مثلا تافته جدا بافته ایم؟ تخم دو زرده برای خدا میذاریم؟ خونمون رنگی تره؟ رهبران انقلاب ما، امام رهبری میگن آقا ما خاک پای صحابه هم نیستیم، صحابه پیامبر، خاک پای سلمان هم نیستیم. انقلابی که پیامبر رهبرش بوده نپاییدن مردم، مردم هم باید بپانا. مردم نپاییدن افتاد دست نااهلان. جوری شد که از منبر پیامبر بوزی نمیرفت بالا میمد پایین. نپاییدن. از انقلاب پیامبر که نفی کرد تفکر ابو سفیان را، حاکم شدن ابو سفیانی ها در آمد و تکه تکه شدن پیامبر، خود پیامبر، چون پیامبر فهمو حسین منی و انا من حسین، خود پیامبر در سال 61 هجری در خاک تفدیده کربلا. از تو انقلاب ما در نمیام. اگر نپاییم، اگر ما گفت بپایید انقلابتون. امروز مردم ما میشینن پا میشن هی اخبار چی میشنون؟ فسادهای اقتصادی میشنون. چطور انتظار دارید مردم نلرزن؟ چطور انتظار دارید مردم سست نشن؟ طرف بگه من جوونمو نمیتونم زنش بدم، دخترمو نمیتونم شوهرش بدم، به خاطری که 20 میلیون 30 میلیون وام نمیتونم بگیرم، کم بهره. بعد طرف 1600 میلیارد تومان پول رو ببره تو شعبه ارزی بانک ملت، تو که از کشور حاشیه خلیج، از اونجا بره 1600 میلیارد تومان وام بگیره، چند درصد؟ 1%. چون این کشور خارجی سوداشون چیه؟ پایینه. همونو بیاره توی شعبه دیگه بانک ملت سپرده گذاری کنه 21%، 20-21%. یعنی پول خود بانک ملت در تو شعبه خارجش آورده شعبه ایران 19% میزنه به جیب. 16 میلیارد تومان هم یه واحد آپارتمانی متری 50 میلیون تومانه، اون برجی که ساخت آقا. 16 میلیارد تومان هم یه واحد آپارتمانی درندش که اون ته خونه رو نمیتونی پیدا کنی، داده به یکی از همین آقایون. و این مثال هاش هست. طرف رفته صندوق زده به نام اهل بیت، با اسم اهل بیت داره خون مردم میکنه تو شیشه. مردم برخورد میخوان، مردم جدیت، عیبی نداره، درد داره، عیبی نداره، بالا آوردن درد داره. ما حاضریم، حاضریم، ما مردم حاضر نیستیم. میگن آقا اینجوری الان با اینا برخورد کنی، اینا اینجوری میکنه اونجا، چون میخوام گور پدرشون دیگه. بدتر از این میخواد چی باشه؟ مردم جیگرشون حال میاد وقتی ببینن داره برخورد میشه. مردم وقتی ببینن اون مسئولم مثل خودش گیره زندگیش، میگه ای بینر تحمل میکنیم، پای آرمانامون وای میستیم. اما میگه ای چرا این چیزا فقط برای منه، چه سختی ها فقط برای منه، فقط من باید تحمل بکنم. ها تو چرا تحمل نمیکنی؟ من خیلی وقتا شده برخی از این آقایین مسئول ما تو جلسه میبینم، چون استخدام جایی نیستم، الحمدلله تا الان زندگیم پاک بوده، چند تا زیپو اگه ببندی راحت میتونی حرف بزنی، زیپاتون رو محکم بکنید راحت میتونید حرف بزنید. بهش میگم که میگه آقا مردم اینجوری شد، میگه مردم خیلی خوبن، تو بد شدی. همینطور گفت یعنی چی؟ گفتم هیچی. نون سنگک دونه چنده؟ میگه من گفت یعنی چی؟ میگم گفتم نون سنگک دونه چند؟ نون سنگک ساده دونه چند؟ نخواستیم دیگه تخصصیش کنیم، آپشن بدیم، یه رو خاشخاشی، دو رو خاشخاشی، اینا همجور وایستادم. گفتم یک بار تو عمرت نرفتی نون تو صفه نون وایستی، چی میخوای بفهمی؟ از محافظت رفته برات نون خریده برداشته آورده، چی میخوای بفهمی؟ چند با متره؟ دم انتخابات تو مترو فیلماشون در میومد، درسته نه؟ حالا شما تو شهر تو مترو ندارید، اونا که تهران اومدید دیدید دیگه چه وضعیه. مترو خودش اندازه یه کارشناسی تخصص میخواد، کدوم خط تو سوارشی، کی سوارشی، ته خط، ته مترو سوارشی یا سر خط مترو. چرا؟ چون که میرسی سر اون تقاطع با یه خط دیگه زودتر بتونی پیاده شی، به خروجی نزدیک بشی، برسی سوار نگه مترو بشی. تخصص میخواد داداش. حالا آوردنش تلویزیون، اگه فیلماش داره پخش میشه تو مترو اینجوری وایسه، اصلا تو از گرفتن این دستگیره معلومه تو عمر سوار مترو نشدی. همون اما مدل اینکه پات جیوف کنار هم گذاشتی معلومه سوار مترو، مترو یه تکونت بده افتادی. پاها به عرض شانه باز، دست میله، اونو ولش کن بالای رو. اون شیشه های کنار در استراتژیک ترین جاست واسه کسایی که وایستاده وایستادن، بعد کنار رو وایست. بعضی ما سوار مترو میشه میبینم میگه ای استاد شما سوار مترو اید، میگه من آدمم مگه چیکار کردم جرمی جنایتی؟ یعنی مردم دیگه دارن انتظار دارن که یه نفر یه خورده معروف شد اصلا نباید تو لای مردم ببیننش، باید با اینا برخورد کرد، باید با اینا برخورد. آقا اینا رو باید کشید پایین، این تفکراتو مردممون عادت خوششون اومده، خودشون تعجب میکنن یکی اینجوری میبینن. ای نتون رهران است که گه تند، رهران نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهران است که آهسته و پیوسته رود. آروم داره میره کارش انجام میده. یه انقلابی آرمانهای انقلاب هدف میگیره، دائم به سمت اونمه. انقلاب ما آرمان اصلیش ظهوره. امام در صحیفه قریب به مضمون اینو میگه که اگر مسئولی دغدغه ظهور نداشته باشه خائنه. امام که خیانت کرده. ما شعارمون از ابتدای بوده خدای خدای تا انقلاب مهدی از نهضته. فلذا انقلابمون بعد از 39 سال هنوز داره میگیم انقلاب. چرا؟ چون انقلاب چه اسمش برداشته میشود؟ زمانی که به سکون برسد. انقلاب ریولیشن یعنی دگرگونی، میگه حالا منقلب شد. چرا هنوز بعد 39 سال میگید انقلاب؟ به خاطر اینکه هنوز به هدف اصلیش نرسیده. هدف اصلیش چیه؟ ظهور. این آرمان بعد یعنی تک تک مسئولین انقلابی ما، مسئولین جمهوری اسلامی که در حوزه انقلاب اسلامی دارن کار میکنن، باید بگن من امام جمعه، من شهردار، من رئیس قوه، من رهبر، من رئیس جمهور، من بالا پایین، دکتر، معلم، پلیس، رفتگر، ارتشی، سپاهی، هر کی که هستم، کاشیکار، من مسئول، همه ما هم تازه مسئولیم، کلکم را و کلکم مسئول و نن رعیه، من مسئول توی شیعه خانه امام زمان، نسبتم با ظهور امام زمان چیست؟ کجای کارم؟ کجای عملم برای ظهور داره خرج میشه؟ وگرنه دو قرون نمیارزد. بهتون بگم ما انقلاب نکردیم به دکون دستگاهی بزنیم برای خودمون، مردم رو فرا بخونیم به سمت خودمون، اهل بیت فراموش بشن. نه خیر، اگه این باشه که ما باطل انقلابمون و قطعا محکوم به شکست. ما انقلاب کردیم بگیم خدای خدای تو انقلاب مهدی. آیا اسکرولادی اون که فوت شد میگه که من خدمت امام رسیدم گفتم آقا چی کار داری میکنی اینجوری انقلاب قبل که شاه سقوط کنه؟ به من گفت من سه تا هدف دارم. و برای چی داری این کار میکنی؟ یک، شاه میندازیم بیرون. دو، حکومت تشکیل میدیم خودمون. سه، حکومت رو تقدیم به امام زمان باید بکنیم. میگو من اون موقع گفتم چی میگه امام بابا شاه بندازیم بیرون. کارتر یه سال قبل انقلاب ما اومده تو ایران وایستاده میگه ایران جزیره ثبات هست، بمب اتم تکون نمیده ایران. گفتم چی میگه؟ میگیدیم شاه سقوط کرد، حکومت هم تشکیل. ما الان تو مرحله دو به سه ایم. امروز وقتی انقلاب اسلامی فرزندان تفکر ابو سفیان را در منطقه نشون سر جاش، نه آمریکا غلطی کرد نه هیچ کدوم از این کشورهای عربی، ما نشون نمیشون سر جاش. یه پالس برای خدا فرستادیم که ما پای ولی معصوم میستیم. وقتی مردم ما به فرمان ولی فقیه رفتن خرمشهر آزاد کردن، تازه امام خمینی معصوم بود؟ نه، اسمت ذاتی که نداره که امام خمینی. به فرمان ولی فقیه رفتن خرمشهر آزاد کردن، یه مفهوم داشت. قوم موسی به فرمان ولی معصوم، حضرت موسی معصومه، حضرت موسی گفت ادخل یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي مقدسه التي كتب الله عليكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. گفت وارد این سرزمین مقدس بشید، این کتبه بر شما واجبه، بر شما واجب شده وارد این سرزمین مقدس بشید، اینجا رو بگید. گفتن نمیریم. فسب انت و رب، خودتو خدات بری. پیغمبر خدا بهشون گفت برید، نرفتن. اما امام اینجا معصوم هم نیست، برمیگرده به مردم عادی میگه که آقا برید این خرمشهر باید آزاد بشه. چیکار کردن؟ آقا فرمان اومد حرم نباید سقوط کنه، تمام، همین کافی بود که یه سری بچه هایی که شاه بیت اینایی کسی مثل محسن حججی ده هفتادیه، بینم روی شاین انقلاب. ما الان باید بگیم خدای انقلاب رو از دست برخی از مسئولینمون رها کن، کمک کن انقلاب از دست این بندهایی که به انقلاب افتادن. حتی انقلاب زورش بیشتر از این حرف هاست، ما دارن مشکلات به وجود. به خدا قسم میرم عراق میرم، لبنان میرم، سوریه، این بچه‌ها ما رو میبینن یوی برمیگردن میگن یه اتفاق سیاسی افتاده تو ایران، نمیدونی چی میگن، دلشون لرزیده، میگن چی شده، چرا پس اینجوری شد، چه میگم نترسید ان شاء الله حل میشه فلان. نمیدونن که اونا میگن آقا ایران، ایران جزیره امید اونهاست، ایران علمداره، اونا ما رو فرزندان حضرت سلمان میدونن، اونا ما رو اون حدیث پیامبر، اون وعده پیامبر میدونن که زد به شانه سلمان و در مورد قومی در آخر الزمان گفت که میان کارو تمام میکنه. حضرت فرمود هازا و زبوه من هازا، فرمود اینه و قومش، از این به وجود میان. همه صحابه برگشتن زد به شانه پیرمرد اونجا نشسته حضرت سلمان. اونها ما رو اینطور میبینن، اونا با افتخار از ما یاد میکنن، اونها این حدیث رو دائم میخونن برای اون مخالفین انقلاب اسلامی که دانش اگر در ثریا باشد، ایمان اگر در ثریا باشد، مردمانی از سرزمین فارسان را به زیر خواهند کشید. چون میدونی این سندش در بین وهابی هم هست، شیعه و سنی که جا خود داره. یه انقلابی، اینو کوتاه عرض میکنم، پایبند به استقلال کشورش، یه انقلابی ایران براش مهم. اصلا به این معنی نیستش که چون انقلاب مهمتره، چون اسلام مهمتره با ایران کاری نداشته باشه. یه سوال، وقتی صدام حمله کرد به جمهوری اسلامی حمله کرد، کیا بیشتر رفتن دفاع کردن؟ والا اونایی که سربندشون زده بودن یا حسین یا زهرا یا فاطمه زهرا، اینا بود. اسم عملیات‌ها چی بود؟ کجا بودن اون ملی مذهبی‌ها؟ ها کجا رفتن؟ کجا بسم الله تو جنگ کجان؟ چند تا اونا داریم؟ این وصیت‌نامه اصلا ما هم مریخ اومدیم، اصلا ایرانی هم نیستیم، خودمون هم انقلابی نیستیم، اومدیم داریم نگاه میکنیم وصیت‌های این کسایی که چند سال پیش جنگی بوده، می‌خوایم اینا رو بررسی کنیم. ببینید اینا همش دارن از خدا و پیغمبر و اسلام و امام حسین و شهادت و امام زمان فقط دارن میگن. یه انقلابی پایبنده، استقلال کشورش نمیذاره زیر سوال بره. بله میگن خلیج فارس، حالا خلیج فارس میگه خلیج عربی، حالا به دهن زدن اونا این آب نجس نمیشه خب، اما اون کسی که در عمل خلیج فارس دستش مهمه. کی دستش، کی نگه داشته خلیج فارس؟ اون بچه های انقلابی که موشک هوتو ساختن که تو یک ثانیه 100 متر زیر آب میره، همچین سرعتی زیر آب نداریم ما، که اگه روزی جنگ بشه یه دونه این ناوا نمیمونه، چون اصلا نمیتونن بزنن، یعنی اژدرهای ضد موشک نمیتونن موشک بشه به سمتشون شلیک بشه زودتر از اون که پیام این موشک به مغز رادار اون زیر دریا یا کشتی برسه، موشک رسیده، انقدر سرعتش بالاست. فقط هم دو کشور تو دنیا دارن، روسا و ایرانیا دارن، حتی خود امریکایی رو ندارن، جاسوس هم فرستادن تو روسیه که دستگاه اطلاعاتی روسیه دستگیرش کرد، بزنید تو اینترنت میاد اسمش و همه چیش هست. استقلال کشورمون حفظ باید بکنیم، استقلال سیاسیمون، استقلال فرهنگیمون، استقلال اقتصادیمون. من آتیش میگیرم وقتی میبینم بادگیرای یزدمون امارات داره به اسم خودش ثبت میکنه، استقلال فرهنگی ما رو داره زیر سوال میبره. آتیش میگیرم وقتی میبینم ترکیه مولوی ما رو داره، بله ما حساسیم به اینها، کشورمونه، یه خاک یه شنشو با کل دنیا عوض نمیکنیم. یه انقلابی نگاهش اینه، یه انقلابی برای جان حب الوطن من الایمان، نشونه های ایمانه، این ویژگی های انقلابیه. استقلال اقتصادی کشورش رو میخواد، دوست نداره کشورش با یه قیمت دلار بالا پایین شدن مملکتش بریزه به هم. تا کی ما باید ارزمون وابستگی اینطور به دلار داشته باشه؟ تا کی ما باید نفتون با... چرا ارزهای مشترک بین دو کشور رو به وجود نمیاریم؟ ما بخش عمده ای از نیازها و تراکنش مالیمون فقط با 5 تا کشوره، با اون 5 تا کشور پیمان پولی دو جانبه ببندیم. آیا روسیه ما از با روبل کار میکنیم، چین با یوان کار میکنیم، ها بابا سوریه داشت سقوط میگه فقط دمشق مونده بود، برید ببین ارزش چقدر تغییر کرد. اینجوری نشد که ریال ما اینجوری بالا پایین میره، یه نمیشه که اقتصاد مقاومتی میگن چی؟ یعنی اقتصادتو مقاوم کن. معنیش اینه، به همین سادگی گفتم. یه مثال ساده اقتصادی میزنم اینو براتون روشن بشه، شما متوجه نیستن، خیلی سواد اقتصادی ندارن. برسه بالاخره یه رشته یه دیگه بعد طرف بدونه. انقدر همین آقایون اقتصادی ما میان بعد حرف میزنن تو تلویزیون، مردم اصلا نمیفهمن چی میگه. ضریب جینی اینجوری شده، جینی دیگه چیه؟ با توضیح درست بده. بگو نابرابری جمعیتی وجود داره. پولدارا پولدارتر شدن، فقیرا فقیرتر.
می‌فهمیدم.
اسم ضریب جینی، آره این همون. تر حرف ضریب جینی می‌خواد اینو بگه. ببین آقا جان، ما کشورمون 18مین اقتصاد دنیاست. نمی‌دونید خیلیات. یعنی ما خیلی پول تو کشورمون میاد. هزار میلیارد بودجه کشور ماست. هزار میلیارد. یعنی خدا وکیل با هزار میلیارد نمیشه بیکاری حل کرد. چرا؟ تو نشستی کنار میگی لنگش کن. نه. من با کاندیدای ریاست بادخش، این کاندیدای ریاست جمهوری جلسه داشتم قبل انتخابات. گفتم این برنامه رو بیاد بگیرید. برخیشون هم یه تیکه‌ای از صحبت بنده رو استفاده کردن. شواهدش هم مثلا آقای رئیس ستادش هست. من گفتم و کار شده آقا. برخی از قوانین هست تا شما این قوانین رو به تصویب نرسونید امکان ندارد جلوی فساد بتونید بگیرید. هر کی اومد گفت من با فساد مقابله میکنم اما این قوانین رو به تصویب نرسون، دروغ داره میگه. اینا باید بر مردم روشن کنه. ما تازه اقتصادمون غیر شفافه، یعنی این تراکنشات مالی درست ثبت نمیشه. ما خیلی جا تهاتر میکنیم، تاق میزنیم، دور میزنیم، ثبت نشه، قولنامه‌ای میفروشیم، کلی داستان داریم. اینا اگه ثبت بشه آمار ما تو اقتصاد خیلی کمتر از 18ه. بهتون بگم برخی من نگفتم همه، برخی رتبه زیر 10 به ایران میدن تو اقتصاد. پول تو کشور ما خیلی زیاده. منتظر چی میشه؟ اگه یه نفر ذره فهم و شعور داشته باشه، ابتدای علم اقتصاد. مثال براتون میذارم ساده. شما بقالی، من قصابم، این آقا نمیدونم بنکدار برنج میفروشه، اون یکی مکانیک، اون یکی مفروشه. این آقا 1 میلیون پول دستش. پولدار شده دیگه. میاد از من قصاب گوشت بخره. من پولدار شدم. پولدار شدم. چند وقت بود راهنمای ماشینم خراب شده بود اینا. حالا بریم این حالا عوضش کنیم. راهنما رو عوض کردیم. مکانیک پولدار شد. مکانیک پولدار شد. گفت چه وقت ما برنج نخریدیم؟ رفت برنج، یا برنج می‌خواست بخره، برنج گرون‌تر خرید. ها؟ برنج رو خرید. برنج فروش پولدار شد. رفت کجا؟ رفت دوباره سراغ بقاله. چی شد؟ پول دوباره برگشت تو جیب بقاله. همون پول دوباره برگشت تو جیب بقاله. اما یه اتفاق افتاد. همه ما به اون چیزی که می‌خواستیم چی شد؟ رسیدیم. دولت مردان ما، سیاست گذاران ما باید اقتصاد و پول رو بین خود ما گردش برن. این جهودا یه علامتی روی کالاهایی که میسازن، یه دایره کوچیک میزنن توش که مینویسن. این یعنی کوشر. این حرف که یعنی هر یهودی میفهمه اینو یه یهودی ساخته. علاوه بر اینکه موازین شرعیشون رو رعایت میکنن که حرام نباشه، برای یه سری چیزا مثلا حرام نیست، علامت هست. مثلا دستمال کاغذی دیگه حرام نداره دیگه. نجسی پاکی نداره دیگه. ها میزنه، میگه پولتو به فقط به یهودی بده. هر بار که این پول از این چرخه بیرون میره، پدر ما داره در میاد. یه نفر نابود نمیشه، اشتباه نکنید. این 100,000 تومان بره، همه اینا میخورن زمین. آقا وای به اون روز آدم باید بمیره. مرگ یاد مرد از شنیدن این خبر باید بمیره که آب معدنی بریم و خارج برده بریم 40,000 تومان. یعنی آب توی مملکت می بر خوردن، بری از خارج برداری بری دونه 40,000 تومان. این 40,000 تومان میدید چند نفر اینجا زد زمین؟ کی داره اجازه میده؟ شطور وارد کنی. اصلا شطور رو اروپایی تو ایران بردن. رفته دن بیرجن سخنرانی میکنم راجع همین وارد. میگفتم استاد بیا بریم همین سمت جنوب بیرجن، به سمت سیستان بری. همینجا تو جاده پر شطوره. باید به پای اینا نیون وسط. بری چوب بستنی وارد کنی. بری سوزن تگرد وارد کنی. هر بار که این پول خارج شد اینه. حالا صبح تا شب رهبر این مملکت نشسته میگه آقا تولید داخلی از خودتون خرید کن. یه جا دیگهشون برگشت عملا گفت حرامه. متوجه شدید؟ مشهد بود گفت آقا نمونه داخلی داشته باشه دیگه، حرام. آقا داری میری این کارو میکنی. تو چی باید بگه؟ ما پولو بین خودمون به چرخش در بیاریم. چطور دولت میتونه این کار کنه؟ دولت نمیتونه هزینه های خودشو از اونجا. آقا یه مثال برای شما میزنم. همین کارخونه شیرخشکی تو شهر شماست. درسته؟ این تنها کارخانه شیرخشک ایرانه که چیه؟ تولید سفت و صد دست خودمونه. بقیه کارخونه ها از خارج میارن اینجا سر هم میکنن. تنها کارخونه شیر خشکی هم هست که با خیال راحت ازش بخرید. اون بحثای سلامتش و بیوتروریسمش و اینجور چیزا همه ولی لحاظ شده. اون خارجی میارن چی میارن اینجا سر هم میکنن. نکته جالب اینجاست که ما بعضا میبینیم آقا دولت خودمون به جای خرید این شیر خشک مال خودشه، کارخونه مال خودشه، به جای خرید میره کجا میخره؟ نسله. نسله مال کیاست؟ صهیونیست. دکترای کودک، بچه‌ها دکترایی که حوزه نوزادان، تخصصش نوزاد و کودکه، جمع کردن کارخونه‌ها، کارخونه‌های وارد کننده، بردنشون ترکیه، یه تور تفریح گذاشتن، گفتن مادرایی که میان برای شما میپرسن چه شیر خشکی بگید فلان مارک. خب اگه همین خرید از این کارخونه صورت بگیره، بعد تولیدش ببره بالا. تولیدش میخواد ببره بالا با هوا که تولید نمی‌کنه که، شیر می‌خواد. اون شیر یه گاوی داره تولید می‌کنه. و گاو باید گسترش بده. گاوداری کارگر. تو کارخونه کارگر. اون راننده ماشینی که آورد کارگر. ها دیگه چه شغل وجود میاد؟ بین خودت بچرخون پولو. اینا گفتن داره؟ یعنی اینا رو من میفهمم، شما نمیفهمید؟ ما بعیده. بعیده. ما سالی نزدیک 20 میلیارد دلار قاچاق کالا داریم، یعنی پول داره میره بیرون. خب من 20 میلیارد دلار بین مردم میچرخیدم به کار میرسه. اینا چیزی نیستش که آقا مردم اینا رو بدونن، باید مطالبه کنن. این استقلال اقتصاد مقاومتی، یعنی مقاوم در مقابل تکانه ها. دلار رفت بالا، اون اومد پایین، نفت رفت بالا، بیاد درک. ما دیگه همه چی خودمون که داریم، که ما خودمون کشور دارنده نفتیم، اونا باید گریه کنن. بی تدبیری اینا. حساس یک انقلابی در مقابل دشمن، هیچ وقت جلو دشمن. انقلابی غیرت داره، انقلابی غیرت داره. یه بحث دیاست سیاسی و نمیدونم چی این چیزا مطرح شد. غیرت یعنی غیر رو راه نمیده. انقلابی ناموس حالی میشه، یعنی ناموس هم فقط ناموس جنسی منظور نیست، ناموس سیاسی، ناموس اقتصادی، این ورش هم ببینیم. در مقابل دشمن حساسه. این نیستش دشمن رو زیر نظر میگیره. دشمن میگه میخوام باهات حرف بزنم، بیا حرفتو بزن. اما حواسم هست که تو چی؟ دشمن پخمه نیست انقلابی که از یه سوراخ 10 بار گزیده بشه، که شیش دونگا حواس جمعه. و نکته آخرم این که یه انقلابی تقوا داره، تقوای دینی و سیاسی داره. تقوای دینی که اهل خدا پیغمبره، نماز خونه، حقوق مردم یادش حالیش میشه، میفهمه به خاطر رسیدن به این صندلی زیرا به خیلی ها رو نباید بزنه، میفهمه بابت مسئول میده. یعنی چی عربی؟ یعنی مورد سوال. هرچی مسئولیت اینجا بیشتر باشه، اونور بیشتر مورد سوال. حالا مثلا من اینجا یه مسئولیتی دارم، یه چکیو امضا کردم، 1,000,000 تومان به باد فنا دادم، قد 1,000,000 تومان دنیا بابامو در میارم، حل حق الناس هم هست، امکان نداره بشه بخشیدش به تو، یمو خدام نمیبخشه، حق الناس مال مردم. بعد اینا خیلی، اینایی که امامزاده است کسی الفاظ نمیتونم استفاده کنم، خیلی درازگوشن این کسایی که مال بیت المال میخورن. این چرا؟ چون اون دنیا یه نفر باشون کار نداره، 80 میلیون باشون کار دارن. 80 میلیون میان یه نفر یه قرون بده، تو با 80 میلیون همین سرکله زدنش حالتو جا میاره. ای کاش یه نفر گرفته بودی، فقط با یه نفر میدونستی تو. 80 میلیون میان یقت میکنن، یقتشو میگیرن میگن رد کن بیاد. اینا شجاعت نیه، این یه خریته، دیوانه یادم تو این حد از این کارو بکنه. بعد من قد 1,000,000، حالا طرف داره امضا میکنه 50 میلیارد این بر 100 میلیارد اون بر. خیلی جگرداری آقا، دمت گرم. خیلی اصلا بعضی کارهایی میکنن مثلا این اینا که کلش نمیکنن توی دهن کوریکودیل. یه خیلی بیشور و نفهمی، اما خب کار عجیبی داری انجام میدی. اینا همینه بابا، حالا کلش گرد تو دهن کوریکودیل، یه گازی هم گرد تش میمیره. این صحبت یه ابد جهنمه. تقوا داشته باش، بترس. این تریبون در اختیارت قرار گرفت، بفهم داری چی میگی. باید جواب من رایف برون دنیا سر تعویزون هم میکنن، میگن یک ساعت و نیم وقت شیعیان امیرالمومنین در اختیار تو بود، چی گفتی؟ محمد بروجردی رو خدا بیامرزش، مسیح کردستان، اومدن بهش گفتن میای فرمانده سپاه بشی؟ میگن جوری اشک میریخت، جوری اشک میریخت، به رفیقاش میگه خیلی نامردید، میخواد منو بدبختم کنی؟ من میخوایم اینجوری همچین مسئولیت، یعنی ببین فضا چی بوده، یعنی باید میرفتی جون میکردنی یه مسئولی پیدا کنی بدونه برداره، انقدر تقوا اثر داره. یک نفر توی مناظره ها قرار میگیره، اون لحظه ای که 70 میلیون دارن نگاش میکنن، نه 7 میلیارد دارن چشمشون به این تلویزیون ماست، ببینه چی در میاد تو این ایران، ها دارن نگاه میکنن اون لحظه، بله من میتونم یه حرفی بزنم، اما در اثر اون حرف من آبرو برای این نظام نمیمونه، آبرو برای اون شهیدان نمیمونه، آبرو بر مملکت هم نمیمونه، اما میتونم بزنم طرفو له کنم. این اونجا همچین حرف جونداری ها میچسبه، چک افسری خوشگله. خب بعد نگم، دمت گم به تقوات، تقوا نه که با یه تقیوا بره، تقوا اونی که امیرالمومنین داشت، همون کسی که حقشو گرفتن اومدن سراغش گفتن یا علی ما یه سری جنگا داریم، مشاوره نظامی به اون میدی؟ ما بودیم خدا وکیلی. ای نه بابا خیلی پر روی اومدی اینجا، مشاوره هم میخوای؟ حضرت فرمود بله برای اسلام. میومدن ازش مشاوره قضایی میگرفتن، مشاوره اقتصادی میگرفتن، چاه میکند، چاه اونجا یعنی راکتور اتمی، آب نبوده هنوز، کسی من که نرفتم، که مدینه رفتم میگن ابعار علی هنوز هست، یعنی چاه امیرالمومنین کنده هنوز آب میده، دست پر برکتش، چاه میکند، وقف فقرایی میکرد که وظیفه همون دولت بود باید این کارا رو میکرد، گاهی نداره. خیلی جان نمیفهمیدن اینا وقف امیرالمومنین کرد، میرفت حضرت گندم میذاشت پشت در خونهاشون، برمیگشت نمیدونستن کیه، تا روزی که از دنیا رفت فهمیدن علی بوده، چون دیدن کمک‌ها قطع شد. امام مجتبی میفرماد وقتی می‌خواستم امیرالمومنین رو نگاه کنم دیدم شونش زخمه، اینقدر این کیسه ها رو کشیده بود به دوشش می‌بردیم برمار. امام المتقین امیرالمومنین مولا الموحدین رو حزم می‌کنه، نامش رو می‌بره، خدای عدالت روی زمین، کیف می‌کنی، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین، خدای ممنونتم یه آقای مثل علی بهم دادی، ممنونتم، تا آخر عمرم تو هر نفسم یک میلیارد بار شکر کنم، سجده کنم، شکر اینو که حب علی تو دلم گذاشته نمیتونم ندا کنم، الحمدلله. که امام آزادگان سرور منه، برید حال کنید که سرتون رو جلو یکی مثل علی فقط میارید پایید، لذت میبریم. این انقلاب خون پاشیده، به این سادگی ها ولش نمیکنید. قابل توجه عزیزان که نقدشون کردیم، فکر نکنید نه ما نمیخوایم خارج از قانون کاری انجام بدیم و کاری خارج از قانون هم انجام نخواهیم داد، اما باید حواسمون رو جمع کنیم، انتخاب هامون رو درست بکنیم، قوانینمون رو درست بکنیم که جمهوری اسلامی هم پا به پای انقلاب اسلامی پیش بره. عزیزان به خیلی از موفقیت ها رسیدیم، ما 250 کیلومتر فاصله داریم تا تل آویو، خودشون میگن به من چه؟ پس ما کارمون رو انجام دادیم و این بده برای یک کشوری که این همه امکانات داره، این همه جوان داره، این همه جوان متخصص متعهد داره، نتونه یک اقتصادش این تو بسازه. برید ژاپن رو نگاه بکنید، یه جغله کشور جا نداره، همجا عمودی خونه میسازن میرن بالا. این نباید، این شایسته مردم ما نیست، مردم ما نمیخوان مردم رفاه زده کنیم، ما نه خوشی بزنه زیر دلشون مثل بعضی که اینجوری هن. اما مردم ما درست امکانات درست باید داشته باشن. چرا مردم ما باید ماشین خوب سوار نباید ماشین خوب سوار بشن؟ بابا معصوم میفرماد مرکبی که سوار میشه بود مرکب خوبی باشه. ما بعد از این ماشینامونو صادر کنیم اسرائیل، بیشتر به اینا ضربه زدیم اسرائیلیا. معادله یه جنگ تمام عیار هر سال داریم کشته میدیم. 8 سال 200,000 220,000 تا کشته دادیم، تقسیم بکنیم شمه آمار کشته جاده 18,000 تا خودمون دیگه تقریبا. ما هر سال داریم همینقدر چیز میدیم، کشته میدیم، نگاه داریم میجنگیم، با خودم با خودم داریم میجنگیم، ملت افتادن با ماشین میزنن به هم دیگه. قوانین رو درست کنیم، جادامون رو درست کنیم، خودمون هم فقط میتونیم، دشمن برای ما کاری نمیکنه. همون آقایی که رو دیوار راه میره، این نکته جالبیه، چند وقت پیش ازش شنیدم، گفت من اینو قبول دارم که اگر یک روزی جمهوری اسلامی سقوط کنه، هیچ کشوری دیگه نمیتونه جاش، هیچ حکومتی نمیتونه جاش بیاد. من به شما بگم، فکر نکنید جمهوری اسلامی جایگزین داره. جایگزین جمهوری اسلامی قطعاً تجزیه ایرانه. قطعاً. یعنی اولین اتفاق کردها برای خودشون یک کشور میشن، ترکا برای خودشون یک کشور میشن. آره، اونی که الان دور هم نگه داشتن هویت واحد انقلابی بودن و اسلامی بودن. سرتون درد آوردم، تعجیل در فرج امام زمان، صلوات نبرید.